سلام و درود بر شما. ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. امید روز خوشی را سپری کرده باشید. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. مقامات محلی طالبان در پکتیکا میگویند اجساد شمار زیادی از کسانی که بر اثر زلزله دیروز جانهایشان را از دست دادند هنوز هم در زیر آوار ماندند. محمد حنیف عزیفه رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در پکتیکا به رادیو آزادی گفت که با وجود باران شدید تیم‌های نجات امروز هم تلاش دارند که اجساد را از زیر آوار بیرون کنند. زلزله های اخیر نگرانی های را در مورد شیوع امراض ساری نیز به وجود آورده. حکمت الله اسمت رئیس صحت عامه ولایت پکتیکا امروز به رادیو آزادی گفت
در حال حاضر متضررین در منطقه به سرپناه مواد غذایی آب پاک آشامیدنی نیاز دارند. به شما معلوم است که بعد از هر مصیبت طبیعی زمینه برای شیوع امراض ساری مساعد می شود. ما از همه نهادهای بین‌المللی و سازمانهای بشری خواهان کمک هستیم.
زلزله دیروز ولایت خوست را نیز شدیداً متاثر ساخته. اختر محمد اکرمه سخنگوی دفتر مطبوعاتی طالبان در خوست به رادیو آزادی گفت
در ولسوالی سپیره خوست به اثر زلزله 29 تن کشته و حدود 60 تن دیگر زخمی شدند. زنان و کودکان هم در جمع کشته شده ها و زخمی ها شدند. زلزله مناطق بیرسپر، افغان دوبه، پتمیله و اسرمیله ولسوالی سپیره خوست را آسیب رسانیده که در نتیجه آن 500 خانه منهدم و یا هم تخریب شده است.
بر اساس آمار رسمی بر اثر زلزله 6.1 درجه ریشتر که صبح چهارشنبه در ولایات پکتیکا، خوست و ننگرهار رخ داد، حداقل 1000 تن کشته و حدود 1500 تن دیگر زخمی شدند. کوریای جنوبی گفته که $1,000,000 به زلزله زدگان در افغانستان کمک میکند. وزارت امور خارجه کوریای جنوبی این را امروز اعلام کرد. همچنان سیجی کیهارا معاون کابینه ژاپن در یک کنفرانس خبری گفته که حکومت این کشور در حال هماهنگی اقدامات برای حمایت‌های فوری و ارزیابی وضعیت برای درک نیازمندان محلی در مناطق زلزله زده در افغانستان است. ترکیه متحد شده که در مورد اتهامات مربوط به سرقت غلات توسط روسیه از اوکراین تحقیق کند. مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز در ملاقات با لیستراس همتای بریتانیاییش در انقره گفت که بحران جهانی غلات باید ظرف یک ماه حل شود، در غیر آن می توان شاهد عواقب ویرانگر بود. جامعه بین‌المللی از روسیه خواسته که اجازه صادرات غلات از اوکراین را بدهد. کیف مسکو را به محاصره بنادر بنی رئیسی ها مقصر می داند. با آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه میلیون ها تن غلات اوکراین در بنادر بحیره سیاه گیر مانده. بریتانیا مجموعه از تحریم های جدید تجارتی و مالی را بر روسیه به دلیل تهاجم غیر موجه این کشور بر اوکراین وضع کرد. بر اساس اطلاعیه که امروز در وبسایت حکومت بریتانیا منتشر شده، تحریم های جدید ممنوعیت صادرات شماری از محصولات و تکنولوژی، مواد سوختی طیارات جت، صادرات و یا استفاده از پوند یا یورو در معاملات با روسیه است. با آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 فوریه، کشورهای غربی به شمول اتحادیه اروپا چندین دوره از تحریم ها را بر مسکو وضع کردند. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان، تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که عملیات نجات در ولایات پکتیکا و خوست امروز هم ادامه دارد. چه مشکلاتی در برابر ارائه کمک های بشری با زلزله زدگان وجود دارد؟
در نصف روز دیروز باز وقتی بعضی مشکلات روبرو شدن که او بسیار زیاد باران و ژاله بود، از همین خاطر کار کمی سست شد.
شماره از خانواده هایی که از زلزله متاثر شدن میگوین
در نزدیکی قریه و فقط همین حدیر است، بخاطر که در همه خانه ها شهدا وجود دارند.
در برنامه رهبران زن هم میشنوید
بعد از حاکمیت سیاسی طالبان، زنان از ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه حذف شدند، وظایفشان از دست دادند، زمین های اشتغال محدود شد و از محدودیت ها بر زنان روز به روز افزایش پیدا میکنه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان میگوید تعداد تلفات زلزله صبح چهارشنبه در ولایت پکتیکا و خوست به 998 کشته و 747 زخمی رسیده. اما به گفته این وزارت این ارقام رهایی نیست. قبل از این خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان تنها تلفات مربوط به ولسوالی های گیان و برمل ولایت پکتیکا را 1000 کشته و بیش از 1500 زخمی گزارش داده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان و رادیو آزادی گفت تلفات ناشی از زلزله اوایل چهارشنبه شب در ولسوالی های برمل، نکه و زیروک ولایت پکتیکا به 961 کشته و 600 زخمی رسیده است. به گفته آقای حقانی در ولسوالی اسپیره خوست 36 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخم برداشتند و در ولسوالی چین ننگرهار 1 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند.
در اولش به زلزله عمل پکتیکا و خوست
از سر زلزله شب گذشته که در ولایت های پکتیکا، خوست و ننگرهار متاسفانه 961 هموطن ما به شهادت رسیدند و بیشتر از 600 الا 700 نفر زخمی شدند. تیم های صحی ما هنوز در ساحه کار میکنند تا خانه های ویران شده را بررسی کنند، زخمی ها و کشته شده ها را بیرون کنند. به کمک زیاد نیاز دارند، مثل مواد خوراکی، غیر خوراکی و داروها. بخشی از کمک ها رسیدند و بخش دیگری آن در راه است.
درملو تولوشن تا جر ضرورت کمک رسیدلی دی سپلار دی.
محمد نسیم حقانی سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان افزود این آمار نهایی نیست. این در حال است که خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان دیروز به نقل از رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در پکتیکا تنها تلفات مربوط به ولسوالی های گیان و برمل این ولایت را 1000 کشته و بیش از 1500 زخمی گزارش داده بود. این حادثه واکنش هایی را در داخل و خارج از افغانستان در پی داشته است. در یک خبرنامه به نقل از ملاحبت الله خونزاده رهبر طالبان نگاشته شده است که او از جامعه جهانی، نهادهای خیریه و تمام نهادهای بشری خواست که به خاطر این مصیبت بزرگ از افغانان دستگیری کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز در صفحه توییتر یک پیام تسلیت نشر کرده و نوشته است که از نهادهای خیریه جهانی، سازمانها و شهروندان افغانستان می‌خواهد که با خانواده‌های زلزله زده کمک کنند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی، سفارت امریکا برای افغانستان، یونما، پاپ فرانسیس، شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان نیز با زلزله زدگان در افغانستان ابراز همدردی کردند.
در گزارش همکارم شنیدید که عملیات نجات در ولایت پکتیکا و خوست امروز هم ادامه دارد. اما چه مشکلاتی در برابر ارائه کمک‌های بشری با زلزله زدگان وجود دارد؟ در این مورد صحبت داشتم با محمد نسیم حقانی، مسئول بخش اطلاعات و روابط عامه وزارت مبارزه با حوادث طالبان، و نخست از او پرسیدم که چه مشکلاتی در برابر ارائه کمک‌های بشری با قربانیان زلزله در ولایت پکتیکا و خوست وجود دارد.
دیروز که کدام زلزله در پکتیکا و خوست صورت گرفته بود، تیم های نجات و صحی و منطقه حرکت کردن، رفتن بعضی از طریق موتر و بعضی از استفاده از چرخبال ها رفتن کار نجات و کمک رسانی را شروع کردن. در نصف روز دیروز باز وقتی بعضی مشکلات روبرو شدن که او بسیار زیاد باران و ژاله بود، از همین خاطر کار کمگی سست شد. دیگه علی یک مشکل عمده که است چی است که ساحات چار دور است، اینترنت و شبکه های مخابراتی چند تن نمیده، دیگه معلومات ها و چیزها به وقت نمیرسه.
حدود 10 ماه از حکومت شما مگذره و تا حال کدام کشور جهان حکومتتان به رسمیت نشناخته. این مسئله چقدر روند کمک رسانی را مشکل ساخته و چقدر شما فشار این تحریم ها و محدودیت ها را احساس میکنید؟
بله، بسیار زیاد مشکلاتی ایجاد کرده و چیزا به رسمیت نشناخته و تحریم هایی که وضع شده، به خاطر که وقت بسیار مؤسسات همینجا کار میکرد و کمک ها میکرد، ولی که تحریم ها و رسمیت نیست. بسیار مؤسسات چیز دارن که اونا بودجه ندارن، دونرا پول برش نمیده و بعضی ها از همین خاطر که رسمیت نیست هیچ کارهای خود متوقف کرده و بسیار مشکلات هم ایجاد کرده.
ولی دیروز شماری از مقامات و مردم میگفتند که تیم های نجات به برخ مناطق زلزله زده نرسیده. حکومت شما چقدر ظرفیت داره برای کمک و آیا تیم ها به همه مناطق رسیدن؟
دیروز که رفته بودن به ساحه و کدام قریه ها که همی متاثر شده بودن از زلزله به او رسیدگی کردن. منتها مناطق که افغانستان ایت است که در بعضی مناطق یک خانه در یک جای جور کرده دور مثلا می باشه از قریه یا دو تا. امریکا هم شاید دیروز رسیدگی نشده باشه از خاطر می که تیما کلگی رسیدن بود و یک مشکلی که بازدنیس دیروز چی شد بارش بود از همین خاطر نرسیده. امروز انشالله ما امید داریم که تیما صحیح و نجات ما به کل صحاتی هستی پذیر انشالله رسیدگی می کنه.
شکایت های همیشه وجود داشته که کمک هایی که به افغانستان می رسه به مستحقین نمی رسه. چقدر تضمین و شفافیت وجود داره که کمک هایی را که جامعه جهانی وعده کرده که به زلزله زده ها در پکتیکا و خوست می رسانه به مستحقین خواهد رسید و به شکل شفاف توزیع خواهد شد؟
مشکل عمده همی است که مردم افغانستان زیادترش نیاز به کمک دارند و کمک هایی که آمده رسیده به مستحقین توزیع شده و کسایی که کمک ها نگرفته اونا هم شکایت دارند. در مجموع مشکل همی است که زیاد مردم ما و شما نیاز به کمک دارند. اگر کس کدام کمک هایی که رسیده اون به مستحقین رسیده ما انشاءالله 100% اطمینان داریم.
مصاحبه با محمد نسیم حقانی مسئول بخش اطلاعات و روابط عامه وزارت مبارزه با حوادث طالبان را از رادیو آزادی شنیدید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شماری از نهادهای خیریه، تجار و شماری از افغانها برای کمک با زلزله زدگان اعلام آمادگی کردند. مؤسسات خیریه افغان در سایر کشورهای جهان نیز برای جمع‌آوری کمک‌ها برای قربانیان زلزله‌های اخیر در افغانستان دست به کار شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان برای رادیو آزادی گفت که این کمک‌ها به طور شفاف به دست نیازمندان خواهد رسید. جزئیات بیشتر در این گزارش.
عاقل خان عضو خانواده 27 نفری است که زلزله اوایل صبح چهارشنبه جان 7 عضوان را گرفته است. عاقل خان مؤسل و باشنده منطقه اوچکه ولسوالی گیان پکتیکا است. او با صدای گیریان به رادیو آزادی قصه می کند که برخی از اعضای خانوادهش در پیش چشمانش در زیر خاک سیاه دفن شدند و تعدادی هم زخمی اند. عاقل خان می گوید روستای آنان به گونه کامل ویران شده و بیشتر خانه های آنان زیر خاک شده و آنان به کمک باشندگان دیگر ولسوالی ها جسد های عزیزانشان را به گونه دست جمعی دفن کردند.
نموخ شوخه کله چکم در نگدی سحر که نگدی کلی نو طول یو عدیادو نو ده اخا کوم
در نزدیکی قریه ما فقط همین هدیره است به خاطر که در همه خانه ها شهدا وجود دارند. از دیروز به این طرف همه مصروف دفن کردن شهدای خود هستند. وسایل قبرکنی نبود زیرا زیر آوار شده. ما مجبور شدیم از ارگون و دیگر ولسوالی ها و ولایت مردم را بخواهیم. ما قبرهای دست جمعی جور کردیم و شهدای خود را دفن کردیم. دفن کردن شهدای قریه ما امروز تمام می شود اما در ولسوالی هنوز مردم را از زیر خاک بیرون می کنند.
عاقل خان میگوید همسر و کودکانش هم در جمع کشته شدگان این رویدادند. کوثر الدین هم باشنده ولسوالی گیان پکتیکا است. در این رویداد پدر و 26 تن از بستگان و همروستایی هایش جان باختند. کوثر الدین میگوید در این فاجعه راه خود را گم کرده و خسارات جانی و مالی زیادی را متقبل شدند.
از خانواده من پدرم شهید شده که دیروز دو بچه دفنش کردیم اما از اقارب و همقریه های ما 26 نفر شهید شدند و 25 تن دیگر زخمی هستند که همه اینها فقط از قریه خود ماست. در هر قریه بیشتر از 20 یا 25 نفر شهید شدند. در این ولسوالی تا کنون 350 تن شهید داریم.
او میگوید اعضای زخمی شده خانوادهش به کابل و شماری از شهرهای دیگر منتقل شدند اما تا به حال خبر ندارد که کدامشان به کجا منتقل گردیدند. زلزله اوایل صبح چهارشنبه به مردمان ولایت‌های پکتیکا، خوست و ننگرهار زیان‌های جانی و مالی وارد کرده است. اما در این میان شماری از روستاها و خانه‌ها در برخی ولسوالی‌های خوست و پکتیکا به گونه کامل ویران شده و اعضای خانواده‌های زیادی را یک شبه برای همیشه از هم جدا کرده است. برخی‌ها برای بیرون کردن عزیزانشان از دل خاک لحظه شماری می‌کنند و برخی دیگر که اعضای خانواده‌هایشان از زیر آوار بیرون کشیده شدند، از به خاک سپاری آنان عاجزند. برخی دیگر خبر ندارند که اعضای زخمی خانوادهشان به کدام شهر یا ولایت منتقل شدند. بر اساس آماری که مقام‌های حکومت طالبان تا ظهر پنجشنبه اعلام کردند، نزدیک به 1000 تن کشته و 747 تن دیگر زخمی شدند. اما باشندگان منطقه آمار تلفات را بیشتر از این می دانند. منابع مستقل این آمار را تایید نکردند. سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت عملیات جریان دارد و شمار دقیق کشته و زخمی های این رویداد تا هنوز مشخص نیست.
در گزارش همکارم شنیدید که زلزله اخیر در ولایات مختلف افغانستان ده ها خانواده را به گلیم غم نشانده. این زلزله بیشترین قربانیان را در ولایات خوست و پکتیا داشته است. در این حال شماری از نهادهای خیریه، تجار و شماری از افغانها برای کمک با قربانیان این زلزله اعلام آمادگی کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در پی وعده کمک به زلزله زدگان در داخل و خارج از افغانستان، دولت طالبان میگوید که برخی از کمک ها به افغانستان رسیده و برخی دیگر در راست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز از شفافیت در رساندن کمک ها به آسیب دیدگان اطمینان میدهد.
زلزله زدگان تاکنون کمک های زیادی را از داخل و خارج کشور دریافت کردند. برخی رسیدن و برخی در راه هستند. در خصوص شفافیت باید توجه داشت که تمام وزارتخانه های امارت اسلامی نمایندگان خود را دارند. با آنها گفته شده که چگونه بر کمک ها نظارت کنند. ما سعی می کنیم به افراد نیازمند کمک کنیم.
آقای مجاهد اما درباره این کمک ها جزئیات بیشتر ارائه نکرد. زلزله صبح چهارشنبه در افغانستان به مردم ولایت های پکتیکا، پکتیا، خوست و ننگرهار تلفات جانی و مالی وارد کرد، اما بیشترین آسیب به باشندگان پکتیکا و خوست وارد شده است. در همین حال نقیب الله سائل رئیس یک نهاد خیریه در کابل میگوید تنها در 24 ساعت گذشته 12000 قلم مواد ضروری را که شامل کمپل، خیمه، وسایل آشپزخانه و البسه می شود به پکتیکا و خوست فرستادند. با گفته او تنها در کابل 15 خیمه جانوری کمک به زلزله زدگان برپا شده و این روند در هرات، ننگرهار، پکتیکا و خوست نیز آغاز شده است.
ما از دیروز بسیاری از مواد ضروری را جمع‌آوری کرده ایم و این روند هنوز ادامه دارد. ما برای حدود 15000 نفر اجناس جمع‌آوری کرده ایم. ما یک کمپاین قوی را در خارج از کشور برای جمع‌آوری کمک ها را اندازی کرده ایم. افغان های مقیم کشورهای آلمان، ایالات متحده آمریکا، استرالیا، انگلستان و کانادا تعهد پول بیشتری را دادند.
از دو روز به این سو شمار زیادی از افغانهای مقیم خارج روند جمع‌آوری کمک‌ها از طریق نهادهای خیریه به این زلزله زدگان را آغاز کردند. مؤسسات خیریه مستقر در افغانستان، تاجران ملی و بنیادهای خیریه افغانها در بیرون از افغانستان صدها میلیون افغانی به زلزله زدگان کمک کردند. محمد خان کتوازی بزرگ قومی پکتیکا بر رادیو آزادی گفت اتحادیه صرافان سرای شاهزاده، اتحادیه جوانان کتواز، عبدالکریم الکوزای از تاجران ملی کشور و راشد خان بازیکن که افغانستان از جمله نهادها و افرادی هستند که برای کمک اعلام آمادگی کردند. از سوی دیگر راشد خان بازیکن کرکت افغانستان با انتشار پیام در توییتر خود از دیگر بازیکنان ثروتمند جهان درخواست کمک کرده است. آمریکا، چین، ترکیه، هند، پاکستان، قطر، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد و برنامه جهانی غذا تاکنون وعده کمک به زلزله زدگان دادند، اما تا هنوز میزان و چگونگی این کمک‌ها مشخص نشده است. در تازه‌ترین مورد وزارت خارجه کره جنوبی در بیانیه اعلام کرده است که به زلزله زدگان افغانستان $1 میلیون کمک می‌کند. مقدار و چگونگی کمک دیگر کشورها و نهادهای بین‌المللی تا به حال مشخص نشده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم تا روشان. شماری از زنان کارمند در ادارات حکومت سابق از بیکاری و فقر شکایت دارند. آنها میگویند که طالبان آنها را از وظایفشان برکنار کرده و یا هم با لغو اداره هایشان از سوی حکومت طالبان بیکار شدند. این زنان از جامعه جهانی و حکومت طالبان میخواهند که زمینه کار را برای آنها در ادارات دولتی فراهم کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بازیکن فوتسال افغان در لیگ برتر اندونزی بازی میکنند.
زمین نهاد دولتی کارمند بودم. برای کار آمدن همین حکومت امارات اسلامی همین فعالیت های ما متوقف شد. ما هم یعنی کنارگیری نکردیم، بلکه کنار شدیم.
صدف زنی است که تا پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در یکی از اداره های دولتی کار میکرد. صدف میگوید با معاش اندکش میتوانست بازوی اقتصادی خانوادهش باشد، اما طالبان حق کار کردن را از او و بسیاری از زنان دیگر گرفتند. صدف که نمیخواهد نام اداره کاری قبلیش را با ما شریک کند میگوید طالبان حتی فعالیت‌های اداره آنان را متوقف کردند. این باشنده پایتخت حکومت طالبان را مسئول شرایط سخت اقتصادی خود و مشکلاتی میداند که به دلیل بیکاری دامنگیرشان شده است. صدف به رادیو آزادی گفت:
برای کار آمدن امی حکومت امارات اسلامی ما کاملا امی نهاد ما از بند رد و برالاوه از اینکه من خودم از وظیفه خود برکنار شدم و وظیفه ما از بند رفته که پیش ما گرفته شد، برالاوه از این ها کارمند دیگر دولتی هم خانه نشین شد و با مشکلات خیلی زیاد
روبرو هستیم. صدف میگوید از ماها به این سو با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکند و از جامعه جهانی میخواهد برای ایجاد زمینه کار به زنان افغان در اداره های دولتی تلاش بیشتر کند. صدف تنها زنی نیست که از طرف حکومت طالبان خانه نشین شده و در بحر چالش ها دست و پا میزند. شایما نیز مادر چند دختر جوان است که میگوید در 20 سال گذشته مامور دولت بوده است. او میگوید در این مدت تلاش کرده با کار کردن به دخترانش هم پدر باشد و هم مادر، اما اکنون دست روی دست نشسته و اجازه نان آوردن به فرزندانش را ندارد. شایما نیز حکومت طالبان را عامل این وضعیتش می‌داند. شایما هم به دلیل آنچه که مشکلات امنیتی عنوان می‌کند نمی‌خواهد که از اداره‌ای که در آن کار می‌کرد در این گزارش نام برده شود. او به رادیو آزادی گفت:
بگم ما چی کنیم؟ اولاد بی سرپرست هستیم، بی سرپناه هستیم، زندگی ما خوب نیست، مردینه نداریم. خیلی ما چی کنیم؟ چی بخوریم؟ چی بکنیم؟ چی چاره داریم؟
در حکومت پیشین افزون بر برابر بودن زمینه کار برای شمار زیادی از زنان و دختران در اداره‌های دولتی و سکتور خصوصی، چندین نهاد حمایت از حقوق زنان نیز وجود داشت که هر از گاهی به خاطر اختصاص یافتن بست‌های دولتی برای زنان دادخواهی می‌کردند. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان، شماری از این اداره‌ها را که در چهارچوب حکومت فعالیت داشتند، لغو کردند. کمیسیون حقوق بشر و وزارت امور زنان از درشترین حامیان حقوق زنان نیز در این جمعند. کارمندان این دو ارگان هم خانه نشین شدند. یک تن از زنانی که در وزارت امور زنان در یکی از بست‌های رهبری فعالیت داشت و نخواست نظر به آنچه حساسیت موضوع عنوان کرد از او در گزارش نام گرفته شود یا صدایش نشنیده شود به رادیو آزادی گفت: معاش کارمندان کاهش یافته و فعالیت آنان محدود به امضا کردن حاضری شده و تعدادی هم که سرپرست خانواده‌های خود بودند دیگر حتی معاش اندکی هم ندارند. او میگوید شماری از آنان مهاجرت‌های غیرقانونی را در پیش گرفتند و به دلیل بلند بودن هزینه‌های زندگی در کشورهای همسایه دوباره به افغانستان برگشتند و در خفا زندگی می‌کنند. به گفته این بانو شماری از زنانی که با چنین مشکلاتی روبرو هستند در نامه وضعیتشان را به دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یونما توضیح دادند، اما تا کنون از هیچ آدرسی دستیاری به آنان نرسیده. با این همه زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید شمار زنانی که کارمند اداره های دولتی بودند و حالا خانه نشین شدند اندک است. به گفته آقای مجاهد زنان در شماری از اداره های دولتی از جمله بخش های صحت و معارف همچنان کار می کنند.
تعداد خانمایی که شاید وظیفه را از دست داده باشند زیاد نیست. 1-2%, 3% اگر باشه و هم در اداراتی که ادارات از سر لغو شدن یا اصلا تشکیلشان منحل شد. در اداراتی که قبلا فعالیت داشتن و ادارات هم فعلا فعال هستن اونجا خانم ها هیچ بیکار نشدن، تمام خانم ها معاشات خود را میگیرن و دوام دارن. البته در بعضی ساعات بنابرای شرایط یا عدم مساعد ساختن زمینه تا به حال به کارشون نمیان، ولی معاشات چند جریان دارن.
طالبان پس از حاکمیت دوباره در بسیاری بخش‌ها بر زنان محدودیت وضع کردند که شامل بسته بودن دروازه مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم، برکناری از کار، سفر بدون محرم و حجاب اجباری می‌شود. این موارد واکنش‌های ملی و بین‌المللی را در پی داشت، اما حکومت طالبان تا هنوز روی خوشی به برچیده شدن این محدودیت‌ها از زندگی زنان در افغانستان نشان نداده است. با این همه مشخص نیست بیش از این چه مشکلاتی در انتظار زنان است که حالا نه کار دارند و نه اجازه کار کردن.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سازمان ملل متحد، نهادهای کمک رسانی و برخی از کشورهای جهان همدردیشان را با قربانیان زلزله اخیر در افغانستان ابراز کردند. برخی از نهادهای خیریه و امدادرسانی برای کمک به آسیب دیدگان به آن منطقه شتافتند. بر اساس آمار رسمی، بر اثر زلزله 6.1 درجه ریشتر اوایل چهارشنبه در ولایت پکتیکا، خوست و ننگرهار حداقل 1000 تن کشته و حدود 1500 تن دیگر زخمی شدند. در این حال سازمان ملل متحد گفته که ممکن است آمار تلفات بیشتر شود. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این گزارش.
آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، با قربانیان زلزله افغانستان ابراز همدردی کرده است. او در حساب تویترش نوشته که دلش برای مردم افغانستان می سوزد. گوترش گفته که تیم های کمکی سازمان ملل متحد در منطقه حضور دارند و کمک های اولیه را به مردم رساندند. برنامه جهانی غذا WFP به خبرگزاری رویترز گفته که آنها در حال رساندن مواد غذایی و تجهیزات لوجستیکی به مناطق آسیب دیده بوده و به حدود 3000 خانواده کمک تهیه کرده است. گوردن گریک، معاون آمر برنامه جهانی غذا در افغانستان، میگوید با دنبال دهه ها جنگ، خشکسالی و سقوط اقتصادی در افغانستان، مردم این کشور امین‌اکنون به بحران بی پیشینه روبروند. او افزود که این زلزله به نیازمندی های روزانه کمک های بشردوستانه گسترده در افغانستان افزوده است. در این حال رمزی الاکبروف، مسئول بخش امان کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، اوچا در توییت به قربانیان زلزله ابراز غمشریکی کرده و گفته که کمک های بشری آنها به منطقه ارسال شدند. او توییت اداره اوچا را نقل قول کرده که نوشته اولین کاروان کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با خیمه، پتو، شال و سایر وسایل کمکی امروز کابل را ترک کرد. در این توییت آمده که این کمک ها نخست به 4000 نجات یافته های این زلزله در ولایت های خوست و پکتیکا رسانده شده و نیازمندی های فوری آنها را برآورده می کند. او افزود که کمک های بیشتر در راه است. در این حال آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا، در اعلامیه همدردی خود را به آنان ابراز داشته که از زلزله مرگبار در افغانستان متضرر شده اند. او گفت که ایالات متحده غم و اندوه خود را برای قربانیان زلزله صبح زود روز چهارشنبه در افغانستان ابراز داشته و همدردی خود را با آنانی که عزیزانشان را از دست دادن ابراز کرده است. آنتونی بلینکن گفت که مردم افغانستان متحمل سختی های زیاد بوده و این فاجعه طبیعی وضعیت را وخیم‌تر ساخته است. در این میان کوریای جنوبی گفته که 1 میلیون دلار به زلزله زدگان در افغانستان کمک میکند. وزارت خارجه کوریای جنوبی این را امروز پنجشنبه اعلام کرد. همچنان سی جی کی ها را، معاون کابینه ژاپن، دیروز در یک کنفرانس خبری گفته که حکومت این کشور در حال هماهنگی اقدامات برای حمایت های فوری لازم و ارزیابی وضعیت برای درک نیازمندی های محلی در مناطق زلزله زده در افغانستان است. بر اثر زلزله 6.1 ریشتر اوایل چهارشنبه در ولایت خوست، پکتیا و ننگرهار دست کم 1000 تن جان باختند و حدود 1500 تن دیگر زخمی شدند. در این حال سازمان ملل متحد گفته که ممکن است این آمار تلفات بیشتر شود.
پیام ها و نظریات شما
متقاعدین، معیوبین، خانم ها، دختر خانم ها، مردم مظلوم، همه مواد افغانستان ما شکایت داریم از امارت اسلامی. از امارت اسلامی واهان عدالت بودیم نکردن، واهان کار بودیم نکردن، اردانی بودیم امیدوار بودیم نکردن. ما از پیش شما روز خوش ندارم.
زده یک معلول هستم برادر، از خواهش مرسوم و همه یک از امارت اسلامی بپرسیم که می معاشات معلولی نکی میدم، ما تا کی گوشنه و توشنه زلو و بدبخت و بیچاره زندگی کنیم؟ نداریم به خدا، نداریم به خدا نون شب خور نداریم، نون روز خور صبح خور نداریم. ما خود یک فامیل خود چیکار بکنیم؟ چی بخوریم چیکار بکنیم؟
ولی با غلام نبی هستم از زلزله لیشنگ ولایت لغمان. یکی از این جمله معیبین هستم. حکومت طلبه برای چی مایبین ما شنه میده؟ که میده؟ یک بام دو هوا در جلال آباد به بعض مردم توضیح کرده از ولایت ولایت لغمان یک کران و یک رپرم مهیبین و بیچاره بدبخت نداده.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مقام های محلی طالبان در پکتیکا میگویند که اجساد شمار زیادی از کسانی که بر اثر زلزله دیروز جانهایشان را از دست دادند هنوز هم در زیر آوار باقی ماندند. زلزله های اخیر در ولایت پکتیکا، خوست و ننگرهار نگرانی های جدی را در مورد شیوع امراض ساری نیز به وجود آورده. کوریای جنوبی گفته که $1,000,000 با زلزله زدگان در افغانستان کمک میکند. ترکیه متحد شده که در مورد اتهامات مربوط به سرقت غلات توسط روسیه از اوکراین تحقیق کند. بر اثر فرو ریختن یک خانه در شهر اسدآباد مرکز ولایت کنر حداقل 6 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. گفته می شود این خانه به دلیل بارندگی شدید فرو ریخته. و بریتانیا مجموعه از تحریم های جدید تجارتی و مالی را بر روسیه به دلیل تهاجم غیر موجه این کشور بر اوکراین وضع کرد. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان تا لحظات بعد برنامه رهبران زن را خواهید شنید. اما قبل از آن توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
دو بازیکن فوتسال افغان در لیگ برتر اندونزی بازی میکنند. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته که حمید رضا حسینی و مهدی نوروزی دو بازیکن افغان در لیگ برتر 2022 اندونزی بازی میکنند. در این خبر آمده است که هر دو بازیکن قرار است در تیم هالوس اندونزی بازی کنند که با آنان قرارداد 3 ماهه شده است. قابل یادآوری است که این دو بازیکن در لیگ فوتسال ایران هم بازی کردند. رقابت‌های فوتبال در ولایت هلمند آغاز شده. اداره تربیت بدنی و ورزش افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته که این رقابت‌ها که روز گذشته آغاز شده در میان 24 تیم در 4 گروه انجام می‌شود. در این رقابت‌ها نخست تیم‌های استقلال و آزادی نو بازی کردند که 1-0 به نفع تیم آزادی نو پایان یافت. بازی دوم میان تیم‌های شهر لشکرگاه و لیسه عالی برومند بود که 1-0 به نفع تیم شهر لشکرگاه پایان یافت. و بازی سوم تست میان تیم‌های انگلستان و نیوزیلند شروع شد. این بازی‌ها که امروز در لیدز انگلستان آغاز شد، بر اساس قرعه‌کشی نیوزیلند تصمیم به توپ‌زنی کرد. تاملت و ویلیانگ دو بازیکن نیوزیلند با 0 و 20 دوش آوت شدند و تا این دم نیوزیلند با از دست دادن دو بازیکن 40 دوش انجام داده است. کین ویلمسن کاپیتان تیم نیوزیلند که در دومین بازی تست به کرونا دچار شده بود و به بازی دوم حاضر شده نتوانست، اکنون به بازی سوم بازگشته است.
رهبران زن.
سلام و بعد از ظهرتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است و در برنامه رهبران زن من خواجسته کبیری میزبان شما هستم. موضوع برنامه امروز ما در مورد منزوی شدن گام به گام زنان افغان در جامعه از سوی طالبان هست. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، خلاصه گزارش سفر چند روزیش را به افغانستان و نگرانیش را در پارلمان اروپا در مورد وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و کودکان در این کشور ابراز کرده. پس از آن که سازمان ملل متحد ریچارد بنت به خاطر نظارت از حقوق بشر در سیزده حمل به عنوان گزارشگر ویژه تعیین کرد و او هم با ارائه گزارش از سفر خود به افغانستان در نشست پارلمان اروپا ناوقت روز پنجشنبه 26 جوزا ابراز نگرانی کرد که طالبان از آغاز حکومت خود زنان و دختران افغان را از حضور و فعال در جامعه محو کرده. آقای بینت تاکید کرد که همین اکنون نقض حقوق بشر در برابر زنان و دختران در افغانستان ادامه دارد و وضعیت در حال خراب شدن است. اما آقای ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد این گزارش را از برخواسته از نبود اطلاعات کافی تهیه کرده و به گفته از او که زنان در حال حاضر در بخش صحت و همچنان تحصیلات، بخش عدلی و قضایی هنوز هم فعال هستند، کار میکنن و خانمایی که در خانه هستند برشان معاش میتن و یک احسان بزرگ است که طالبا ایده میدانن. در برنامه امروز با مهمانان ما در این مورد بحث خود کردیم و مهمانان ما در این برنامه خانم زرقای افتلی رئیس نهاد تحقیقاتی حقوق زنان و کودکان، برنده جایزه صلح، فعال حقوق زن، شمایل زاری عضو برد شبکه زنان افغان و فعال حقوق زن، همچنان خانم منوسه مبارز بنیانگذار جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان. مهمانان ما را به برنامه خوش آمدید میگیم و بحث ابتدا آغاز میکنم با خانم منوسه مبارز. خوش آمدین خانم مبارز به برنامه رهبران زن.
سلام بر شما و بر شنونده ها، همچنان از ارادت و حرمت دارم بر مهمانان برنامه، در خدمت هستم.
سلامت باشین. تشکر خانم مبارز. قسمی که در آغاز برنامه هم گفتم که ریچارد بینت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان خلاصه گزارش چند روزیش آماده کرده بود و در پارلمان اروپا ارائه کرد و گفت که نقض حقوق بشر در برابر زنان هنوز هم ادامه داره و زنان گام به گام به گونه سیستماتیک از سوی طالبان از جامعه حذف میشن. نظر شما در این مورد چی هست خانم مبارز؟
تشکر. وضعیت حقوق بشری، مشخصا حقوق زنان در افغانستان، کاملا برای جهان واضح و روشن است. هیچ کسی، هیچ گروهی و هیچ سخنگوی نمیتونه که این واقعیت ها را وارونه جلوه بده. بعد از حاکمیت سیاسی طالبان، زنان از ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه حذف شدند، وظایفشان از دست دادند، زمینه های اشتغال محدود شد، وضع محدودیت ها بر زنان روز به روز افزایش پیدا میکنه. حداقل بعد از حاکمیت گروه طالب 13 فرمان از آدرس رهبری از اینا مبنی بر وضع محدودیت ها و مقید ساختن زنا صادر شده و همچنان قتل های مرموز، محکوم کردن، بازداشت خودسرانه معترضین و همچنان به بند و زنجیر کشیدن هر صدای منتقد حکومت گروه طالب، همه وضعیت از قتل و کشتار و جنگایی که در جبهات گرم نظامی اکنون در اکثر ولایات جریان داره، همه اینا اسناد و شواهدی است که نشان میده وضعیت حقوق بشری، مشخصا وضعیت زنان در افغانستان چگونه هست. آقای بینت یک گزارشگر خیلی مسلکی، آدم متخصص، در ضمن آدم نهایت مهربان، بی‌طرف و صادق برای ما ثابت شد. از جایی که با ما جلسات متعدد داشت، با گروه‌های مختلف آسیب‌پذیر در افغانستان جلسات داشت، واقعیات را از نزدیک رفت، مصاحبه کرد، مشاهده کرد، تجربه‌داری کرد، ضمن معلوماتی که به دسترس آقای بینت است، واقعیت‌های تلخی است که در افغانستان جریان دارد. ضمن هیچ کسی به خاطر حفظ منافع یا گروه سیاهی تاریک‌اندیش دست رفتن نمیتونه که این روزگار تلخ زنای افغانستان را مثبت جلوه بده. شما بیشتر تذکر دارین که سخنگویان حکومت میگوین که ما زنان را در خانه ها نگاه کردیم و شان ماش میپرسیم. من میگم تو چرا می جنایت مرتکب میشی؟ وقتی که ماش در برابر اجراات پرداخته میشه، هیچ فرد حق نداره که در خانهش بشینه برش ماش پرداخته شوه. توجیه یک جنایت با جنایت نمیشه، جبران یک جنایت با جنایت نمیشه و حذف زنا و محدود ساختن زنا به هیچ دلیلی، فقط به جرم اپارتاید جنسیتی و محصور ساختنشان در چارچوب خانه، خودش یک جنایت است. باز از بودجه دولت، بیت المال و از نان مردم فقیر، اولاد یتیم افغانستان ماش پرداختن به شکل رایگان یا خیرات توزیع کردن، این دیگر جنایت است. زنا را به کنج خانه نگاه کردن و برشان ماش می‌پردازن، این کدام افتخار نیست؟
خیلی ممنون از شما خانم مبارز. ما دوباره به شما برخواهیم گشت و میخواییم از خانم شمایل زاری بپرسم. خانم زاری، قسمی که در اول هم یادآور شدیم که طالبان گزارش کاملا به دور از نداشتن معلومات کافی میدانن و همچنان ای که میگن خانم ها فعلا در تحصیلات و در بخش صحت، در قضا و بخش عدلی کار میکنن، اما در حالی که ما گزارش هایی داشتیم که خانم هایی که سارنوال هستن تا هنوز حق رفتن به دفتر ندارن و زمان که طالبا حاکم شدن به افغانستان اونا خانه‌نشین شدن و همچنان در بخش تعلیم یا هم در بخش تحصیلات ما با کمبود خانم ها مواجه هستیم. و دیگر موضوعی که طالبا گفتن خانمایی که در خانه نشستن بر از اونا ماش پرداخت میشه، اما در حالی که تعداد زیاد از خانمایی که در دفاتر دولتی شکایت ازی دارن که ماششون پرداخت نشده و با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند، اما طالبان با اینکه به تعداد اندک از خانم‌ها در ادارات دولتی که کار میکنن و خانه‌نشین هستن معاش میتن و ایره احسان بزرگم میدانن بالای زنا، نظر شما در این مورد چی هست؟
سلام به شما کبیسه و مهمانان گرامی شما خانم مبارز و خانم یفتلی و همچنان سلام به همه شنونده های رادیو آزادی. متاسفانه دنیا شاهد است که بعد از تسلط گروه طالبان هر لحظه و هر ثانیه در افغانستان نقص حقوق بشر میشه و هیچ نهادی نمیتونن ایره مستند گزارش بده. و موضوع دوم، بعد از تسلط گروه طالبان در افغانستان در کنار نابودی سایر دستاوردهای مردم افغانستان، زنان افغانستان به طور کامل دستاوردهای خود را از دست دادن، محدودیت های همه جانبه بر زنان تحمیل کرده و حتی بزرگترین و اساسی‌ترین حقوق انسانی که همون آزادی است از آنها گرفته شده، بیشتر خانم مبارز مطرح کرد و آنهایی که صدای عدالت خواهی را بلند میکنه و شعارشان نان کار آزادی بوده و آنها را اما قسمی که خانم مبارز گفت در شکنجه های نامعلوم میبرن و انتقال میدین، از این وضعیت زشت خود که فعلا هم انکار میکنن. اما میرسیم به سوال شما. متاسفانه که وقتی طالبا از تمام وضعیتی که در افغانستان آورده انکار میکنن و اونها یک گروهی آمدن افغانستان به شکل ظالمانه آمدن گرفتن و سر مردم افغانستان حکومت میکنن، گروگان گرفتن، متاسفانه ما چیزی که شاهد هستیم، من که خانم‌ها هیچ فعالیتی در افغانستان ندارن و از تمام آزادی‌ها محروم شدن و چند خانمی که در شفاخانه و در مکاتب کار میکنن اونها رو خود طالبا مقرر کردن، به خاطر از این اونها به اساس خواسته های خود نرفتن، نخواستن، نتوانستن که برن کار کنن، اونها رو طالبا بردن به زور سرش کار میکنن، چیزی که این موضوع جریان داره متاسفانه. اما مشکل اساسی در اینجاست که وقتی افغانستان در یک حالتی قرار داشتن که صدای زن افغانستان، زنای افغانستان شنیده نشد، باید در زمان مشخص باید برای مردم افغانستان امو وقتی که گروه طالبان آمده بود باید صدای مردم افغانستان و زنای افغانستان باید دنیا میشنوید، جهان باید متوجه میشد، سازمان ملل باید طرفداری زنای افغانستان میکردن که در او زمان نکردن. 10 ماه از این وضعیت میگذارن، 9 گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل می در افغانستان گزارش تهیه میکنن که این یک واقعیت بزرگی هستن که دنیا باید در این توجه داشته باشه، همراه زنای افغانستان بیستن که در این وضعیت در یک حالت سانسوری زنای افغانستان قرار داره.
تشکر از شما خانم زاری. ما دوباره به شما برخواهیم گشت و میخواییم از خانم یفتلی پرسم. ابتدا شما را خوش آمدید میگم خانم یفتلی به برنامه رهبران زن.
تشکر. سلام به شما و خانم زاری و خانم مستجان.
تشکر. خانم یفتلی، قسمی که طالبا همیشه گفتن که به حقوق بشر متحد هستند در افغانستان، به ویژه به حقوق زنا و بر زنان و کار زنان در افغانستان تلاش میکنن تا ای که بتونن فضای بهتر زندگی کردن برای خانما هم در افغانستان پیدا کنن یا هم ایجاد کنن، اما در تازه ترین اقدام طالبان به دنبال محدودیت هایشان که وضع کردن در برابر زنا. در ولایت کندهار با تبلیغ نصب تبلیغی گفتن که خانم که حجاب را مراعات نکنه مانند یک حیوان هست یا یک خانم به یک حیوان تشبیه کردن. به نظرتان چقدری نقض حقوق بشر و یا هم به احترامی به حقوق یک زن هست؟
خب که طالب ها همیشه ادعا کردن که ما تامین کننده حقوق بشر در افغانستان هستیم و یکی که حقوق زن ها تامین شده اینا مشکل در دسترسی زنان در حقوقشان وجود نداره. متاسفانه یک ادعایی بوده که همیشه صورت گرفته و ما همیشه تاکید کردیم که آنچه که طالب 2022 نسبت به طالب 1996 و طالب 2001 داره آن تغییر را که ما امروز در طالبای 2022 میبینیم او است که طالب ها ترفند راست نگفتن یاد گرفتن. یعنی امروز طالب ها اکثرا آنچه را که عمل میکنن، آنچه را که اجرا میکنن و آنچه را که میخواین تظاهر کنن، آنچه را که میخواین به بیرون انعکاس بدن، آنچه را که میخواین بخصوص با جامعه جهانی شریک بسازن او است که حقیقت را بیان نمیکنن و همیشه گفته هایشان برخلاف و در تناقض با کردارشان و با رفتارشان است که متاسفانه در طول 10 ماه پسین آنچه که اتفاق افتاد در رابطه با عملکرد طالبان همگی گواه و دال بر این گفته است. یک موضوع که طالب ها نه تنها زنها را من حیث زن به رسمیت نمیشناسن و قبول نمیکنن، متاسفانه طالب ها زن را من حیث انسان در افغانستان تا حال نشناختن. تا حال حقوق انسانی و کرامت انسانی را که یک زن داره او را به رسمیت نمیشناسن و اونا زن من حیث یک انسان نمیشناسن. زمانی که زن من حیث یک انسان از طرف یک گروه به رسمیت شناخته نشه، مطمئنن که تامین حقوق زن، حقوقی که در شریعت اسلام به اشاره شده، حقوقی که در کنوانسیون های بین المللی به او اشاره شده، طالب ها دیده نشده. موضوعی که در قندهار اتفاق افتاد، اعلامیه‌ای که از سوی طالب ها نشر شده بود، این اولین برخورد و واکنش نادرست و منفی در قبال زن ها نیست و آخرین هم نخواهد بود. قضایای از این چنینی در اکثریت ولایت های افغانستان تا حال داشتیم که به مراتب زننده تر از وضعیت قندهار بوده.
خیلی ممنون از شما خانم یفتلی. به ادامه بحث ما میپردازیم. خب خانم یفتلی، بما که در گزارش هم بعضی گزارش های موجود داشته ای که طالب ها در مورد بعضی از تصامیم مهم به ویژه در مورد زنان و دختران اختلاف نظر دارند، مثلا گروهی از طالب ها که همیشه با جهانیان درگیر بودند و در توافق دوحه تعهدات را انجام دادند و گفتند که به حقوق زنان و دختران افغانستان متحد هستند و یکی از زنان کار کنن یا تحصیل کنن مشکل نداره، اما برخی دیگر از طالبان که همیشه درگیر جنگ بودن در افغانستان و یکی اگر قبول بکنن یا هم بپذیرن که خانما درس بخونن یا خانما به وظایفشان برگردن، خانما به خواست خودشان لباس بپوشن، این به یک نحو باعث میشه که اعتماد رهبران طالب نزد سربازانشان کم شوه و یا اینکه اعتمادشان بین افرادشان از دست بتن. این تصمیم یا همین نظر چقدر میتونه که زنان بیشتر منزوی بسازه و چقدر میتونه که به ضرر خانما تمام شوه؟
متاسفانه اختلاف تنها میان رهبران طالب ها و پیشمرگه ها و یا کسانی که در خط نخست جنگ برای طالب ها قرار دارن وجود نداره. متاسفانه این اختلاف نظر میان رهبری طالب ها هم وجود داره. میان رهبری طالب ها دو دستگی نیست که چند دستگی به وجود دارد در رابطه با قضایای افغانستان، در رابطه با وضعیت زنهای افغانستان و در رابطه با وضعیت حقوق بشر در افغانستان. ما عملا شاهد بودیم زمانی که یکی از رهبری طالب ها میخواست که موضوعی را در رابطه با پیشرفت در رابطه با وضعیت حقوق زنها بیان کنم و میدیدیم که این موضوع از توی رهبری دیگه طالب ها رد میشدند و همچنان اختلاف شدیدی که میان رهبری طالب ها در کل و میان اساکر طالب ها وجود داره و نگرانی و یا بیم از ای که اگر ما پیشرفت و یا محدودیت را در راستای حقوق
زنها برطرف کنه و یکی که پیشرفت را به وجود بیارین، این سبب میشه که ساکن ما که در طول دو دهه پستین اینا جنگیدن، اینا مردم قتل کردن، یعنی اقدام به قتل عام زنان، کودکان، سفیدان، جوانای افغانستان کردن و تنها هدفشان این بود که یعنی زنها ما خواهان حقوق و آزادی زنها نیستیم، همی میخواین که این وضعیت و مو اساکرشان را حفظ کنن. متاسفانه امروز قربانی این اختلاف نظر، این اختلاف دیدگاه میان رهبری طالب ها، اساکر طالب ها مردم افغانستان هستند و بخصوص زنهای افغانستان هستند.
ممنون از شما خانم یفتلی و فکر میکنم که یک تماس داریم و بعدا بحث ما را ادامه خواهد دادیم. سلام، خوش آمدین، از کجا به تماس شدین؟
دلی سلام علیکم خجسته جان، روز شما بخیر، امیدوارم خوب صحتمند باشین. سلام تقدیم میکنم به همکاران خوبتان و مهمانانتان. زهرا فروانی هستم از پایوان صحبت میکنم.
تشکر، خوش اومدین به برنامه رهبران زن و میشه که نظرتان در مورد موضوع برنامه مطرح کنین؟
تشکر از شما که موضوع خوبی را انتخاب کردین. ما میخوایم بگیم که واقعا ما در عیش کسی در افغانستان زندگی میکنیم، باید یک دختر زندگی میکنیم در افغانستان و گفته های سازمان ملل متحد تایید میکنه، به خاطر اینکه متاسفانه در افغانستان هیچ گونه حقوق مردم متاسفانه که حقوق مردم در افغانستان چیزی ایجاد نمیشه، چون خانم ها طالبا در کار نمیمانند و متاسفانه که تحصیل از خانم ها گرفته و اینه که خانم ها طالبا هم میگن که خانم ها بدون محرم از خانه بیرون نشن. آیا به این فکر نمیکنن خانم که محرم نداره با فی خانه بیرون شه و چه قسم کنن وقتی که مریض شه و چه قسم پیش دکتر بره و دیگه ای که متاسفانه از او دارد محدودیت طالبا سر خانم ها زیاد میشه و دیگه ای که متاسفانه ما زیاد متاسفستیم با طالبا چرا به این فکر نمیکنن به وضعیت اقتصادی مردم فکر نمیکنن که چقدر وضعیت اقتصادی مردم خراب است و مردم انگار نمیرسن متاسفانه اطفال خود را به فروش میرسانند برخود وضعت تهیت کنن.
ممنون از شما زهرا جان. تشکر زهرا جان از تماس شما. یک تماس دیگه هم داریم، میبینیم کدام از ما از کجا تماس گرفتن. سلام،
مریم دانشیار هستم، از کابل با شما صحبت میکنم.
مریم جان تشکر، میشه که نظرتان با ما شریک بسازین در مورد موضوع برنامه؟
تشکر، سلام تقدیم میکنم به مهمانانتان. زنان افغان در گذشته تنها بودن و تنها تر شدن. اگر جامعه جهانی با زنان افغان همبستگی داشته باشند و زنان افغان حمایت کنند، زنان افغان هم هیچ وقت به این قسم حالت باقی نمیمانند و مردان افغان هم میبینن و نگاه میکنن و سکوت هستن و میترسن. از طالب ها در گذشته میگفتن که زن میترسه، امالی از زن کدام مرد ترسو شده.
تشکر از تماستان و نظرتان در برنامه شنونده ما بودن که تماس گرفتن و نظریات خود شریک ساختن. خب خانم زاری، میخوایم از شما پرسم، با وجود از اینکه طالبان بارها تقاضای زیر کردن که حکومتشان به رسمیت شناخته شوه از طرف جهانیان، اما شرایطی که جامعه جهانی برای اینا وضع کرده او را نمیپذیرن که مهمترین شرایطشان حکومت همه شمول است، کار زنا، تحصیل خانما هست و احترام به حقوق خانما است، اما متاسفانه که از زمان حاکمیت طالبان خانما گام به گام از درس، از کار، از فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و فعالیت‌های سیاسی در جامعه کنار زده شدن. به نظر شما اگر طالبا با وجود از این که همیشه خواستار از این هستن که به رسمیت شناخته شوند، اما شرایط جامعه جهانی که به خاطر به رسمیت شناختن از اونا مطرح شده را نمیپذیرن، به نظر شما چرا؟
تشکر. طالبا متاسفانه که هیچ وقت اونا به مو عمل کرده خود، به گفته های خود عمل نمی کنن، در حالی که میتونست امرای مردم افغانستان باشه، بتانه زنای افغانستان آن چیزی که حق اساسی و شهروندیشان است برش داده شوه و حق آزادی فردیشان برش داده شوه، میتونست که دنیا هم او را به رسمیت بشناسه و خوب است که نشناختن. و این مبارزه اونموز صدای زنای افغانستان بوده که در جاده های کابل رو بروی طالبا جنگیده که هنوز نتونستن که آره بشناسن و یا هیچ وقت یک اندیشه هست و یا یک اینا یک مفکوره هست یا هیچ وقت قابل تغییر نیستند و در مقابل زنای افغانستان، نه تنها که در مقابل زنای افغانستان بلکه در مقابل ارزش‌های مردم افغانستان، اینها قابل تغییر نیستند. اگر اینا به رسمیت شناخته شود، فردا روز ببینین که امروز یا مکاتب برای دختران بسته کردن، زنان از صحنه سیاسی حذف کردن و آزادی بیان سانسور کردن. شما ببینین که در آینده هم خدای نخواسته اگر یا به رسمیت شناخته شود، اینمی وضعیت عالی هم بالای مردای افغانستان هم وضع کردن. مردای افغانستان آن چیزی که حقشان است، آن چیزی که اینی برش یک زندگی شخصی شخص نمیتونن، در آینده یا بدتر از او خواهد وضع کرد. و نمو گروهی هستن که یا 21 سال پیش آمدن در افغانستان با اونو مندیشه، امروز هم ایش تغییری نکردن. اگر اینا به رسمیت شناخته شده و اینا بدتر از وحشیگری میکنن، اینا بدتر از افغانستان نابود میکنن، به عقب میرانن. امروز افغانستان متاسفانه ما وقتی تصور میکنیم ما 21 سال به عقب رفتیم. امروز تمام دستاوردهای ما صفر شده و سبا روزی که وقتی به رسمیت شناخته شود، اینا امو اندیشه طالبانی، امو مفکوره طالبانی. امروز هم ما در تشویش هستیم که مکاتب برای بچه ها اگر باز هستن، آیا اونا چی درس دادن میشه؟ آیا مضامین مکاتب درس دادن میشه یا اندیشه طالبانی؟ این واقعا جای بسیار زیاد نگرانی هستن. و در این قسمت ما متاسف هستم که نمیتونیم که طالبان را به هیچ وجه قبول بکنیم، به خاطر که اینی یک مفکوره ای هست که هیچ وقت نمیخواد.
تشکر آباد از شما خانم زاری. تشکر خانم زاری از شما. و چون وقت برنامه بسیار کم است، کوتاه میخوایم که مهمانان برنامه ما، خانم یفتلی کوتاه اگر بگوین که ای که خانم ها آیست آیست از جامعه منصبی شوند و هیچ نقش نداشته باشند در جامعه، چی عواقب منفی خواهد داشت؟ کوتاه اگر پاسخ بتین.
بسیار تشکر میکنم. اگر زنان از جامعه حذف شوند، که من مطمئن هستم به هیچ وجه ای اتفاق نخواهد افتید، چون زنهای افغانستان زنهای 20 سال قبل نیستن. اما قسمه که ما همیشه میگفتیم و همیشه میگفتیم و امروز هم واقعا زنها در افغانستان ای را ثابت ساختن که زنهای افغانستان زنهای 20 سال قبل نیستن. اگر باز هم وضعیت بمی منوال ادامه پیدا کنه، اگر جامعه جهانی در قبال خشونت و محدودیت های وضع شده بر زنان همین گونه حالت نظاره کننده را داشته باشه و هیچ نوع اقدامات عملی در این رابطه نداشته باشن و همیشه اکتفا کنن به ابراز نظر، صادر کردن اعلامیه ها و ابراز نگرانی ها در رابطه با وضعیت زنان، و این میتونه که از پر بیشتر تنگ بسازه برای زنهای افغانستان. ولی من مطمئن هستم که امروز زنان و مردان آزاده افغانستان هیچگاه در قبال این خشونت ها آرام نمیستن و مبارزه، مقاومت و ایستادگی زنها و مردهای افغانستان بالاخره تغییر در زندگی همه شهروندهای افغانستان یک روز به وجود میره.
سلامت باشین خانم زرقا یفتلی، رئیس نهاد تحقیقات حقوق زنان و کودکان و همچنان فعال حقوق زن. و از خانم شمایل زاری، عضو بورد شبکه زنان افغان، و خانم مونس مبارز، بنیانگذار جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان. در ادامه با رادیو آزادی باشین و برنامه رهبران زن همینجا به پایان میرسه. خدا نگهدار.
اشک‌های من همچون چشم‌های تو
لقائم